100% هستش. این سابقه 17-18 ساله که با خیرین مرور کردم رو جزء نقاط نیک زندگی خودم میدونم. آقای سلگی، برگردیم به عرض کنم که انجمن خیرین مسکنساز تشکیل شد. شما فرمودید در استانهای مختلف دارن عزیزان فعالیت میکنن، اما محور خب خیرین عزیزی هستن که شما مطمئنن باشون ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی داریم. از کارهایی که انجام شده دوستانم خیلی مفصل بشنوم و اتفاقاتی که شما به همراه خیران رقم زدید میدانم که کم نیست و توضیحش بسیار فراوانه، مردم هم میشنوند و لذت میبرند.
بله. در زمینه احداث مسکن برای گروه های کم درآمد، خیرین با توجه به سازماندهی که عرض کردم حدود 29,500 واحد رو تونستن عملیاتی بکنن که از این تعداد 17,622 واحد به اتمام رسیده و خانواده ها در این از این واحد استفاده میکنن و تقدیم این عزیزان شده و حدود 11,800 واحد هم در دست اجرا و اقدام هست که اینم عملیاتش ادامه داره و در حال اجراست. نکته قابل توجه که در این حوزه باید عرض بکنم این هست که به علت اینکه مسکن به عنوان یک کالای گران قیمت و ارزشمند هست برای خانواده و تأثیرات بسیار بالایی در زندگی خانواده داره، نیازمند این هست که همه گروه‌ها کمک کنن و مخصوصا خود متقاضی مشارکت داشته باشه که هم ارزش اون واحد رو بیشتر بدونه و همین که از مجموعه کمک‌هایی که از طریق تسهیلات، از طریق خیرین، از طریق آورده متقاضی جمع اینا تبدیل بشه به یک واحد مسکونی و یک سرپناه مناسب که این خانواده بتونن استفاده بکنن. و نکته قابل توجه این که یک هم‌افزایی خیلی خوبی در این کار اتفاق میفته که بده. میتونه تبدیل شده به یک مدل خیلی خوبی در کشور که ما بتونیم خیلی از کارهایی رو که در زمینه نیاز به مشارکت مردم و خیرین داره با کمک این عزیزان بتونیم رفع و رجوع بکنیم و در خدمت گروه های کم درآمد در حوزه های مختلف، شما در زمینه مسکن که من عرض کردم، در زمینه مدرسه سازی، در زمینه بهداشت، در زمینه مسجد، در سایر خدماتی که نیازمند خیرین هست، هر آنچه که واقعا خیرین حضور پیدا کردن یک تحولی وجود اومده و این نشون دهنده این موضوعه که اگر ما خیرین رو به معنای واقعی بتونیم شناسایی بکنیم و همچنین سازماندهی بکنیم و نظراتشون رو تأمین بکنیم و بتونیم پا به پای اونها در خدمتشون باشیم، میتونه یک تحول عظیمی به وجود بیاره. با کمک دولت و حمایتی که دولت و نظام انجام خواهد داد این تبدیل به کار قوی خواهد شد و نمونه بارز این کار رو ما میتونیم در تأمین مسکن خانواده‌های حداقل دو معلول هست که یک کار مشارکتی بود بین چند تا دستگاه و خیرین که بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی که سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان بهزیستی و انجمن خیرین مسکن ساز در جهت کمک برای تأمین حدود 8000 واحد مسکن شهری برای خانواده‌هایی که دو معلول دارن و فاقد مسکن هستن. این یک مدلی شد که و کار موفقی بود که الحمدلله بسیار ارزشمند. ما امروز هم اتفاقا در کاشان شاهد افتتاح بخشی از این واحدها با حضور رئیس محترم سازمان بهزیستی و کمیته راهبری مرکز، همین خانواده دو معلولی که راهبری میکنن این موضوع مسکن خانواده دو معلول رو، در کاشان بودیم و یک پروژه با بالاترین کیفیت ممکن با مشارکت خیرین انجام شده بود که تقدیم عزیزان شد که خود این خانواده شاید فکر نمی‌کردن که یک روزی رو بتونن با همچین مسکنی رو با همچین کیفیتی رو با همچین قیمتی رو صاحب امروز صاحب بشن. در کل کشور این کار اتفاق افتاده. ما در این بخش حدود 5000 واحد آماده بهره برداری که نزدیک به 2800 واحد شهری است و مواقعی در خدمت عزیزان روستایی که آقای منصورابی توضیح خواهند فرمود در حوزه روستایی. این انشاءالله امیدواریم ظرف هفته های آینده یک مراسم ملی و کشوری برای 5000مین واحدی که افتتاح شده تقریبا عزیزان بشه و همینطور بتونیم سایر گروه هایی که در سبد نیازمندی اونها مسکن به عنوان یک کالای اساسی و مهم هست و خودشون به تنهایی نمیتونن تأمین بکنن، انشالله در این خصوص در خدمت نظام باش.
بسیار عالیه، بسیار عالی. این اتفاق تأمین مسکن برای خانواده هایی که دو معلول به بالا دارند که اتفاق بسیار خوب و نیکی هستش که رقم خورده. یعنی خب بالاخره این خانواده ها یک سری معضل دارن، مشکل دارن، کنار تمام کارهایی که دوستان انجام دادن این کار هم انجام شده که کار بسیار ویژه‌ای هستش. فقط چند تا سوال های سلگی تو ذهنم نقش بسته که اینکه این عزیزانی که بهشون مسکن واگذار میشود تو این حوزه شما چجوری شناسایی میشن؟ خودشون مراجعه میکنن یا نه شما مجموعه ای دارید اینها رو شناسایی میکنند و بهشون مسکن واگذار میشه؟
به علت اینکه ما تشکیلات شهرستانی و استانی رو طراحی کردیم و اجرا کردیم و محورم خود خیرین هستند، هماهنگی، تصمیم گیری، تصمیم سازی و اقداماتی که مورد نیاز هست توسط خود اعضای هیئت مدیره شهرستانی و استانی انجام میشه.
بسیار
در هر شهرستان و در هر مرکز استان ما انجمن خیرین داره، مدیر عامل هست و تشکیلاتی که هم همکاران بنیاد مسکن کاملا اونجا اشراف دارن و هم انجمن خیرین میتونن مراجعه بکنم اونجا با توجه به شناخت محلی که وجود داره خود خیرین محلی شناسایی تصمیم میگیرن. در زمینه خانواده های دو معلول چون ملاک سازمان بهزیستی هست،
بله،
با تایید این عزیزان روال و گردش کاری که برای این تعریف شده انجام میشه که جالب هست بدونی که برای این کار تأمین مسکن خانواده دو معلول بالغ بر 500 جلسه در سطح کشور و حدود 45 جلسه هم به صورت ملی در تهران برگزار شده بین سازمان‌های مرتبط و یک هماهنگی خیلی خوب بین دستگاه به وجود اومده و الحمدلله کار خیلی خوب داره جلو میره و امیدواریم ظرف 2-3 سال آینده پرونده مسکن خانواده‌ای که حداقل دو معلول دارن و فاقد مسکن هستن بسته بشه و انشالله یک نیازمندی اساسی دیگه از این عزیزان در دستور کار قرار بگیره.
یعنی انشالله این نویدو داد دادیم که تا سال 1400 خانواده هایی که دو معلول و بیشتر دارند یقیناً بدون خانه نخواهند.
بله بله. من نکته رو عرض بکنم که کمک بلاعوض خیلی خوبی برای این کار پیشبینی شده که
خدا رو شکر
در شهرها 30 میلیون تومان کمک بلاعوض از طرق بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان بهزیستی و خیرین پیشبینی شده که تقدیم این عزیزان میشه و در بعضی از مواقع، شاید خیلی از مواردی که ما واگذاری واحد و تأمین مسکن داشتیم، مبلغی هم که پیشبینی شده بود بیش از آورده‌ای بود که متقاضی نیاز بود و ما بقیه این رو صرف کابینت و سایر نیازمندی‌ها می‌کردن و این تقدیم از البته قبل از اینکه ارقام مسکنی مقدار هزینه‌های مسکن مقدار بالا بره، ولی باز با این رقم خیلی خوبه، میتونه کمک بکنه به تأمین مسکن و خانه‌دار شدن این عزیزان.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. حالا دوست دیگه سوال هست که بعداً میام برمیگردم اینجا و خلاصه صحبت می‌کنیم. آقای شنوایی نازنینم، شما خیلی اون گوشه نشستید، دمن دورید، دلم براتون تنگ شد، گفتم بریم سراغ آقای شنوایی ببینیم آقای شنوایی برای ما چه دارن، چه میگوین از اتفاقات، از کارهایی که در حوزه شما انجام شده و توفیقاتی که تو این سال‌ها کسب شده بگید برای ما و نقاط روشن رو برای مردم بشمرید.
من با یک عددی که جامعه هدف ما رو نشون میده شروع میکنم و اون تعداد روستاهای بالای 20 خانوار در کشوره. البته خب ما روستاهای کمتر از 20 خانوار هم خدماتی دادیم، اما تمرکز فعلی ما روی جامعه هدفی هستش که در روستاهای بالای 20 خانوار در کشور ساکن هستند و حدود 21 میلیون نفر از جمعیت ایران رو پوشش میدن. ما در کشور تقریبا 39500 روستای بالای 20 خانوار داریم. اولین فعالیتی که در حوزه عمران روستایی بنیاد مسکن در این روستاها عملیاتی شده تهیه و تصویب طرح‌های هادی هست. زمانی که یک روستا از طرح هادی مصوب برخوردار میشه، یک چارچوبی برای هدایت موزون ساخت و سازها تعیین میشه و اثرات خیلی خوبی داشته در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، در حفاظت از اراضی زراعی، حفاظت از اراضی باغی، حفاظت از منابع طبیعی، انسجام و یک پارچگی سکونتگاه‌های روستایی، فراهم کردن شرایط برای ارائه خدمات زیرساختی موزون و متناسب. خوشبختانه من میخوام خدمت جناب عالی عرض بکنم که تا به امروز که خدمت شما هستیم، از این 39500 روستای بالای 20 خانوار کشور، بیش از 38000 روستا از طرح هادی مصوب برخوردار شدن، یعنی تقریبا 97% روستاهای بالای 20 خانوار از تهیه طرح هادی مصوب برخوردار شدن.
بسیار عالی.
خب طبیعیه که این طرح‌ها باز با گذشت زمان به بازنگری هم نیاز داره. به هر حال عناصر یک روستا عناصری هستن که پویایی دارن، جریان زندگی در روستا وجود داره و هر از چندگاهی باید این بازنگری بشه. ما این شرایط هم فراهم کردیم که حداکثر در دوره 10 ساله و حتی اگر نیاز باشه زودتر از اون، طرح‌های هادی ما بازنگری هم بشن که تا به امروز بیش از 7800 روستای کشور بازنگری طرح هادی هم در اونها انجام شد.
یعنی از این 38000 تا دوباره بازنگریش هم 7800 تاش بازنگری هم شده.
بازنگری هم شده، بله. این اولین فعالیتیه که در حوزه عمران روستایی انجام میشه و میشه گفت یکی از اقدامات اساسی برای بقیه خدماتیه که ما در روستا ارائه میدیم.
آقای شنوایی، من به نظرم میاد چون شاید یه سری از شنونده های ما اطلاعات کافی نداشته باشن، در خصوص طرح هادی هم یه مختصر توضیح بدید که شنونده های ما بدونن طرح هادی چیست و برای چی تدوین شده، این که جلوگیری کنی از خیلی از فسادها، از خیلی از زمین‌خواری‌ها، و این طرح هادی خیلی از روستاهای ما رو نجات داده.
بله، ما در زمانی که برای یک روستا طرح هادی تهیه می‌کنیم، محدوده‌ای به عنوان محدوده مجاز ساخت و سازهای مسکونی و سایر کاربری های مجاز تعیین میکنیم، به طوری که خارج از این محدوده ساخت و سازی اگر انجام بشه، ساخت و ساز غیر مجاز هست، و در داخل این محدوده هم هر ساخت و سازی که انجام بشه باید کاربری های مصوب طرح هادی رو رعایت بکنه. برای تعیین این کاربری ها، خب مشاورینی که ما بهره برداری میکنیم برای مطالعات طرح‌های هادی، با کمک اطلاعاتی که از خود مردم میگیرن، از نهادهای محلی میگیرن، بررسی‌های محیطی که انجام میدن، یک نسبت موزونی رو بین کاربری‌های مسکونی، کاربری‌های کشاورزی، کاربری‌های تجاری، کاربری‌های خدماتی ایجاد میکنن، طوری که نیازهای روستا در کاربری‌هاش پیش‌بینی بشه و هیچ روستایی در داخل محدوده روستا در سطح جمعیتی که در روستا ساکن هستن برای برخورداری از این خدمات با کمبود اون کاربری مورد نیاز روبرو نشه. پس ما در زمان تهیه طرح هادی یک محدوده‌ای رو به عنوان محدوده مجاز در روستا تعیین می‌کنیم و در داخل این محدوده هم بر اساس مطالعاتی که انجام میدیم کاربری‌های مورد نیاز رو پیش‌بینی می‌کنیم. طبیعیه که وقتی در زمینی کاربری کشاورزی در طرح هادی تعیین بشه، پس این کاربری اجازه ساخت و ساز نداره و خود به خود ما با این حرکت از کاربری های زراعیمون، کاربری های کشاورزیمون در داخل روستا محافظت میکنیم، ضمن این که فضاهایی رو برای ساخت و ساز مسکونی و تجاری و سایر خدمات مورد نیاز روستا پیشبینی میکنیم. مطالعاتی که انجام میشه در زمان تهیه طرح هادی مطالعات چند بعدی هست، یعنی در این حالی که بیس این مطالعات مطالعات کالبدی هست، به سایر پارامترهای اون روستا، موضوعات اجتماعی، موضوعات اقتصادی، موضوعات فرهنگی در این مطالعات توجه میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی.
فعالیت این... دوم رو هم من ادامه بدم؟
آره، فعالیت دوم بگید.
فعالیت دومی که ما در روستاها انجام میدیم بعد از تهیه طرح هادی، اجرای طرح هادی هست. در اجرای طرح هادی تلاش میکنیم در حد اعتباراتی که تأمین میشه شرایط مناسبی رو برای خدمات زیربنایی در روستا فراهم بکنیم، فضاهای عمومی رو ساماندهی بکنیم، اجرای پیاده روها، اجرای زیرسازی و آسفالت خیابونها، اجرای فضاهای بازی کودکان، اجرای پارک های محلی، توجه به جدار سازی در روستاها، توجه به بهسازی فضاهای ورزشی در داخل روستا، حفاظت از عناصر معماری بومی در روستا، اینا موضوعاتی است که در اجرای طرح هادی مد نظر قرار میگیره. با توجه به اعتباراتی که تا الان تأمین شده، ما خوشبختانه تونستیم حدود 46% از روستاهای بالای 20 خانوار رو از اجرای طرح هادی برخوردار بکنیم، اما در حد 1 یا 2 فاز و متناسب با اعتباراتی که تأمین بشه و مشارکتی که مردم در اجرا داشته باشن، فعالیت‌های اجرایی در روستا قابل توسعه و قابل ادامه خواهد بود. در کنار فعالیت تهیه و اجرای طرح‌هایی که خدمت شما عرض کردم، یک سری از روستاها با یک دید ویژه و توجه خاصی تهیه و اجراشون دنبال میشه و اون روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی هست.
اون که هدف گردشگریه.
و یکی هم روستاهای هدف گردشگری.
خب پس اینو نگه داریم برای بحث مفصل. من خیلی روش تاکید دارم آقای شنوایی نازنین. بیایم در مورد این یه صحبت ویژه بکنیم، چون شاید مردم خیلی اطلاع ندارن و این یک اتفاق بسیار ویژه‌ایه که شما و همکاران تو سازمانتون رقم زدید و فکر کنم اتفاق خیلی خوبه.
قبل از اینکه اجرای طرح‌هایی رو ببندم و خدمت شما باشم برای فرمایشاتتون، اینو عرض بکنم، فقط در همین 3 سال گذشته اجرای طرح هادی یک شتاب فوق‌العاده‌ای گرفت و بزرگترین نهضت مشارکتی در بنیاد مسکن در حوزه عمران روستایی در همین 3 سال گذشته انجام شد، به دلیل تعاملات خوبی که از سوی دولت محترم در تأمین قیر پروژه‌های آسفالتی کشور انجام شد، این کار بزرگ انجام شد. من یک عدد و خدمت شما عرض بکنم تا به بزرگی کاری که در 3 سال گذشته انجام شد پی ببرین. از ابتدای تشکیل بنیاد مسکن تا به امروز ما حدود 160 میلیون متر مربع از معابر روستاها رو از آسفالت روستایی برخوردار کردیم. 60 میلیون متر مربع از این 160 میلیون متر مربعی که عرض کردم مال 3 سال گذشته است. یعنی ما خدا رو شکر در طول سال 94، 95 و 96 تونستیم حدود 9600 روستا رو در طول بیش از 8000 کیلومتر معبر با پوشش 60 میلیون متر مربع آسفالت با توناژ 940 هزار تن قیر با اعتبار حدود 950 میلیارد تومان پوشش بدیم. و باز این خبر غافلگیرانه هم خدمت شما عرض بکنم که در سال جاری، سال 1397، به اندازه 3 سالی که عرض کردم، یعنی به اندازه سال 94، 95 و 96 که عرض کردم 950 میلیارد تومان قیر تأمین شد برای آسفالت معابر روستایی، در سال 97 1020 میلیارد تومان، یعنی رقمی معادل 3 سال گذشته، سهمیه قیر بنیاد مسکن هست برای آسفالت معابر روستایی که انشالله در ادامه این کار بزرگی که انجام دادیم، کار فوق‌العاده انشالله در طول سال جاری هم انشالله به روستاییان عزیزمون تقدیم خواهد شد.
خدا قوت، خدا قوت به همه زحمتکشای دوست داشتنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و این صحبتهایی که آقای شنوایی گرانقدر برای ما گفتند. آقای سهرابی عزیزم اینجا نشستن در سمت چپ بنده و وارد حوزه ایشون بشیم و دستاوردها و اتفاقاتی که آقای سهرابی عزیزم خواهند گفت. میدونید خیلی تو حوزه روستایی وقتی صحبت میکنید آدم براش لذت بخشتره. توی شهرها یک سری اتفاقات تأمین میشه، اگه نشه خود مردم بالاخره دستی به دهن تقریبا میرسه که این سری کار راج. اما روستایی‌های نازنینمون شاید تو خیلی از وجوه از خیلی از امکانات محرومند و باید منصفانه اگر نگاه کنیم حق بدیم که بهشون باید خیلی کمک بشه تا اونها هم بتونن از یک سطح زندگی مطلوبی برخوردار باشن. آقای سهرابی کتبسته و دست دست در خدمت شما.
خدمت از ماست. من برای مقدمه عرضم اشاره میکنم به فرمایشات آقای منصلی زمانی. خب استحضار داریم که ما یه کشور صانع‌خیز هستیم، روی کمربند در واقع صانع‌خیز جهان واقع شدیم. به همین خاطر ما همیشه دغدغه حوادث طبیعی رو داریم. سکونتگاه‌های روستایی متاسفانه به دلیل آسیب پذیری که ذاتن داشتن همیشه در واقع در حوادث تلفات جانی و مالی بسیار زیادی داشتن.
بله.
خب زلزله رودبار منجیل رو اشاره کردن، زلزله تبر، زلزله بم. بعد از زلزله در واقع رودبار و منجیل دولت بر این شد که بیاد به صورت در واقع یه طرحی واحدهای مسکونی روستایی رو بهسازی کنه که یه طرح در واقع تعریف شد از سال 74 تا سال 84 طرح بهسازی مسکن روستایی. مجموعاً در طول اون 10 سال 190 هزار واحد بهسازی شد، یعنی ما رسیدیم به 7% مقاومت.
درسته.
در سال 82 که زلزله بم شد، آنالیز و در واقع اون تحلیل هایی که شد از این طرح دیدن که آنچنان توفیقی نداشته در زلزله بم. در یک شهرستان خب تلفات بسیار زیادی داشتیم. سال 83 طرحی تهیه شد به نام طرح جامعه مسکن روستایی که در واقع از اون طرح ویژه بهسازی در واقع نتیجهش به دست اومد که سالیانه 200 هزار واحد مسکونی بهسازی بشه.
این بهسازی که میفرمایید یعنی چی؟ یعنی در واقع چه اتفاقی میفته؟
برای واحدهایی که در واقع فرسوده هستن، واحد فرسوده تخریب و نوسازی میشه و واحدهایی که در واقع زمین خالی هستن و میخوان خانوارهای جدید، جوانها میخوان بسازن، واحد مقاوم بسازن. در واقع مسکن مقاوم بسازیم، مقاوم سازی مسکن. سال 84 این طرح ویژه بهسازی به عنوان یک اقدام ویژه شروع شد با تخصیصی که دولت داد. دولت هشتم اواخرش بود که این طرح رو تصویب کرد، اعتباراتش رو تخصیص داد و ابلاغ کرد. دولت نهم و دهم و در ادامه یازدهم و دوازدهم در واقع حمایت کردن از این طرح. بانک‌های عامل از محل اعتبارات داخلی خودشون که تسهیلات ارزان قیمت هست، تسهیلات 5% رو متقاضی در واقع بهره در واقع کارمزد این تسهیلات رو پرداخت میکنه و معمولا به صورت میانگین بنا به در واقع سقف سود مصوب تسهیلات که شورای پول اعتبار هر سال مصوب میکنه، ما با تفاوت این رو دولت یارانه سود میده. به طور مثال امسال که ما حدود 15% سود تسهیلاتمون 18% هست، 5% رو مردم پرداخت میکنن در این طرح و 13% رو دولت یارانه میده به بانکای عامل بابت این موضوع. خب از سال 84 شروع شد، 7% واحدهای روستایی کشور مقاوم بودن. در طول این 13 سالی که از این طرح گذشته خوشبختانه تا امروز 1,680,000 واحد در قالب این طرح مقاوم سازی شدن و واحد جدید به بهره برداری رسید. در کنارش در حوادث در واقع طبیعی که در روستاها اتفاق افتاد حدود 4,500 واحد هم در نقاط روستایی بازسازی شدن، یعنی یه چیزی در حدود 2,100,000 واحد ما از ابتدای سال 84 تا کنون مقاوم سازی کردیم. به عبارتی 7% که سال 84 داشتیم الان رسیدیم به 42%. بر اساس در واقع جامعه آماری که سرشماری سال 95 5,377,000 واحد در کشور داریم، حدود 2,200,000 واحد مقاوم شدن در طول این 13 سال در قالب بهسازی، طرح ویژه بهسازی و در واقع بازسازی مناطق روستایی که امروز 42% میانگین کشور ما واحدهای روستاییمون خوشبختانه مقاومن. البته قطعا باز راه درازی در پیش داریم، قطعا چالش های زیادی داریم. این میانگین کشور هست، هنوز ما استانهایی داریم که 24-25% مقاومه، ولی استانهایی داریم مثل کرمان که 63% مقاومه. یعنی الان اگر زلزله ای حادثه ای در استان کرمان اتفاق میفته، با وجود در واقع جامعه حدود 310,000 واحد در استان کرمان، این 65%ش مقاومه. ما دغدغمون خیلی کمتره، ولی متاسفانه استانهایی داریم که کماکان درصد مقاومتشون پایینه، مثل همین استان کرمانشاه که این زلزله اتفاق افتاد که متاسفانه میانگین استان کرمانشاه 25% بود. شهرستان هایی که زلزله، شهرستان های غربی استان که زلزله اتفاق افتاد، متاسفانه کمتر از 20% مقاوم شده بودن.
این تفاوت به خاطر چی هستش؟ مثلا توی کرمان ما خوب وضعیت بهتری داریم، به خاطر اینکه مردم حادثه بم رو دیدن، خدای نکرده چشمشون گرفته، یا نه الان مثلا برای چی تو کرمانشاه ما سطحمون پایین تره؟
ببینید، توی این 8 شهرستانی که ما داشتیم زمان جنگ بازسازی های اتفاق افتاده بود، منطقه خب حجم کار زیاد بود، مباحث مقررات ملی ساختمان مثل امروز نبود، یعنی ساختمانی که آجر ساخته می شد و سقف تاق ضربی از نظر در واقع بحث فنی قابل قبول بود، در حالی که این اتفاقا چون سازه سنگینی داره در حوادث بارای جانبی که به ساختمان وارد میکنه، اتفاقا تخریبی که ایجاد میکنه خیلی میزانش بیشتره، خسارات جانی مالی بیشتری داره. این نقاط یه بحثش این بود. یه سری بحث اعتقادی هم هست که یه تعداد از هموطن ما در واقع اعتقادی به وامی که حتی 5% هم در واقع کارمزد داره ندارن. خب اونها استقبال نکردن متاسفانه. ما حتی شهرستان هایی داشتیم که 14% مقاوم شده بود. متاسفانه خب تعداد زیادی، ما تقریبا واحدهای روستایی حدود 30,000 واحد روستایی آسیب دیدن که حدود 11,000-12,000 واحدش تقریبا کامل شدن در کرمانشاه. ولی خوشبختانه بعد از این زلزله‌ای که اتفاق افتاد، همون واحدهای روستایی که بازسازی شدن که غالبا هم بازسازیشون 95-6% تموم شده، زلزله 6.4 ریشتری که اتفاق افتاد، هیچ واحدی هیچ آسیبی نداشت.
خدا رو شکر. آقای سورب، یک راه بلندی شما در پیش رو دارید، جدای از این که باید این کار انجام بشه و مطمئنا همت کردی، فرهنگ سازی خیلی فراوانی هم میخواد و مطمئنا این فرهنگ سازی میتونه خیلی به شما و همکارانتون کمک کنه. خب بالاخره آدم نگاه که میکنه میبینه که بابا هموطنهای نازنینمون رو هیچ جای این کشور دوست نداریم از دست بدیم، دوست نداریم خدای نکرده عرض کنم که مشکلی براشون حادث بشه. اما الحق و الانصاف بیایم کلامون رو قاضی کنیم بذاریم وسط. الان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا آقا من وامش رو میدم، بیا مقاوم سازی کن، کمکت هم میکنم. حالا اگر من روستایی، من هموطن نمیرم پیگیری کنم، آره خب بالاخره مطمئنن سختی های خودش رو داره، پیچ و تاب خودش رو داره، مطمئنن کار اداری سخته تو این کشور، همه ما میدونیم. اما شدنیه وقتی که 2,200,000 واحد توی کشور این کار رو انجام دادن، یعنی یک اتفاق شدنیه و میشه ازش خیلی نتیجه های خوب هم گرفت. خدا قوت میگم آقای سهرابی. بازم برمیگردیم بیشتر بشنویم، ما چون داریم به ساعت 11 نزدیک میشیم، میخوام بخش آخر رو آقای علیزمانی بگن، دوباره برگردیم ما شما صحبت میکنیم، یه دو سه دقیقه صحبت کنیم بعد میریم و برمیگردیم دوباره با شما هستم. چه نکته‌ای به نظرتون میرسه تو این فرصت های زمانی؟ این حوادث مترقبه انگار از شما دست بردار نیست، خلاصه با شما همراه
بس رو عنوان کردم. این شما هنرمندهای صدا سیما اکثرا یک واژه دارید به نام تعلیق، شنونده رو در تعلیق نگه میدارید تا بعد مدتی به اصطلاح اون پیامه رو بیاد و بشنه به اصطلاح به جای خودش. این مدل رو که ما صحبتش رو کردیم، من فکر کنم شنونده های ما هم از متخصصین افراد دانشگاهی اینا میگن خب این مدل چیست که ایشون گفتن که ما به مدل ما مینازیم نه به آمار و گزارش هامون. ما تا کنون 1,400,000 واحد رو بازسازی کردیم. درست. این بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز شروع کار بازسازی تا امروز 1,400,000 واحد بازسازی در من. مثلا 203,000 واحد فقط در زلزله منجیل اتفاق افتاد، ولی ساخت 1,400,000 واحد اصلا شاید افتخار نباشه، شاید چین بتونه خیلی سریعتر از ما این کار انجام بده.
درسته.
آن چیزی که افتخار جمهوری اسلامی ایرانه و تقریبا، حالا من نمیگم خیلی قطعی، ولی تقریبا منحصر به فرد در دنیا هستش، همون مدل است. در واقع این مدل هم من فکر می‌کنم که، یعنی خب 37 سال من بنیاد مسکن هستم،
ماشاءالله هزار مشکل.
در واقع گاهی این آرشیو بنیاد رو مرور می‌کنم و می‌بینم چقدر ما حرف برای گفتن داریم در این حوزه. یک کتابی نوشته شد تحت عنوان Rising from Ashes. این کتاب در واقع ناظر بر این هستش که محتوای این کتاب کسی بخونه، میخواد بگه که چگونه از دل خاکستران میشه رویش ایجاد کرد.
بله.
زایش ایجاد کرد، توسعه رو در واقع. خب در دنیا هم سابقه داره این موضوع، مثلا مکتب شیکاگو همینجوری اتفاق افتاد، وقتی آتش سوزی وسیع در شیکاگو اتفاق افتاد بعد از اون شیکاگو شیکاگو شد. ما در واقع این رو در مناطق سانحه دیده با این مدل که عرض کردم سعی کردیم به جریان بندازیم، در واقع تهدید